بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا صالح المهدي أجرك الله في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بلي الحجة ابن صادك علي وعلى صاحب عزاز و تمت عنون یا صاحب زمان. آقا رو دعوت کنید بیاد تو مجلس ما. یا صاحب جان، چرا ز کوی عاشقان، چرا ز کوی عاشقان دگر گذر نمی کنی، چرا ز کوی عاشقان دگر گذر نمی کنی، چه شد که هرچه خوانمت به من نظر نمی کنی. امام زمان، چرا ز کوی عاشقان دگر گذر نمی کنی، چه شد که هرچه خوانمت به من نظر نمی کنی. مگر مرا ز درگهت خدا نکرده رانده ای، مگر مرا ز درگهت خدا نکرده رانده ای، دگر مرا برای خدمتت مرا خبر نمی کنی. تو ای همای رحمت و جهان به زیر سایه‌ات، چرا نظر به مرغکی شکست پر نمی کنی. مهدی جان، نشستم به راه تو به عشق یک نگاه تو، ز پیش چشم خسته‌ام چرا گذر نمی کنی. خدا گواه من بود که قهر تو کشد مرا، خدا گواه من بود که قهر تو کشد مرا، ز قهر با غلام خود چرا حذر نمی کنی. خوش است که از مسافری رسد خبر از آن سفر، خوش است که از مسافری رسد خبر از آن سفر، چه شد که قصد بازگشت از آن سفر نمی کنی. نگر به خیل سائلان، به سائلان جمع ما، چرا ز باب خانه‌ات سری به در نمی کنی. مهدی جان شده است قصه ها نصیب، زهد گذشته بی کسی. شده است قصه ها نصیب، زهد گذشته بی کسی، مگر برای عاشقان دگر دعا نمی کن. خدا محبت امام و درد امام زمان رو در دل ما زیادتر بکنه. آن و آن مشمول محبت خاصه ارباب هممون، سرورمون، سالارمون، صاحب اختیارمون امام زمان بشیم. عزاداری هامون به امضای اربابمون برسه به برکت صلواتی محمدی. ادامه شرح خطبه از خواهی مونم قبل از که بریم تو حس صحبت، تو قسمت خانوم ها زارن جا نیست، یه بزرگواری کنن خانوم ها یه مدت جمع جورتر بشینن، برن از جلو مجلس بار بکنن که انشالله جا بشه، به همه جا بدید، خدا در ثواب اونها شما رو شریک میکنه. یمزج الحلم بالعلم، داریم نشانه متقین رو میگیم دیگه. از چند شب گذشته تا الان شرح خطبه متقین 193 نهج المبلغه عرض میکنیم. یمزج الحلم بالعلم، اهل تقوا اینجوری هن، علمشون رو با بردباریشون پیوند زدن. هم اهل صبر و بردباری هن، درون بزرگی دارن، هم اهل علم هن. ضمناً اگر اهل علم هن فخر فروشی نمی کنن. چند شب پیش رو گفتم تو امیرالمومنین تو سه جا گفته، تو همین خطبه تو سه جا میگه علم با حلم کنار هم. چون اگر عالم حلم نداشته باشه از کوره در میده، یه چیزی میگه که علمش خراب میکنه. اگر عالم حلم و بردباری نداشته باشه، سه چهار تا سوال که پرسن تو سوال چهارم عصبانی میشه، میگه حالا دیگه حوصله ندارم. اگر عالم حلم نداشته باشه هی تون تون میگه که بله ما هم جوان بودیم، این درس ها رو خوندیم، این کتاب ها رو دیدیم، ما بالاخره اینا رو سال 50 خوندیم خودمون. یعنی هی فخر فروشی میکنه. و القوله بالعمل، گفتارشو با کردارش زینت میده، چیزی رو که میگه عمل میکنه. اساسا انسان چیزهایی که میدونه اگر عمل بکنه دنیا گلستانه. گفت شما به اون چیزی که میدونید عمل بکنید، خدا از اون چیزی که نمیدونید شما رو به نیاز خواهد کرد. اون چیزی که آدم میدونه عمل بکنه، مشکل تو اون عمل است دیگه. من حال تراه و قریبا عملو، این با الفه، اون عمل بود، این با الف عملو. مؤمن آرزوش کوتاهه، کم آرزوه و کوتاه آرزو. ببینید تو جملات امیرالمومنین زیاد در نهج البلاغه داریم که آرزو خوب نیست، اما دانستن این نکته بسیار مهمه که آرزوی خوب نیست که انسان را از قیامت به دور بکنه، قیامت از یاد انسان ببره. والله اصل آرزو خوبه، دلبستگی به آرزویی که قیامت رو به فراموشی به سپاره بده. اصلا میگن جوان به آرزوی زنده است دیگه. مادر به چه آرزوی به بچهش شیر میده؟ بزرگ بشه، آرزومند و بزرگ بشه، بالاخره بچهش بشه، دورورش بچرخه. کسی که تحصیل میکنه به چه آرزویی تحصیل میکنه؟ رشد علمی بکنه. ما عبادت میکنیم به چه آرزویی؟ به آرزویی که عبادت اونو بپذیرن. یه کسی پول جمع میکنه، وام میگیره، میزنه این در مدت که سخت بره سر زن و بچهش بگیره، اینا همه آرزوه. این آرزوها خوبه، اصل آرزو بد نیست. اصلا اگر آرزو نباشه زندگی که یخ و سرد و بیمزه میشه، میشه بی انگیزه، اصلا نه تلاشی هست نه اصل آرزو خوبه. آرزویی که در کلام امیرالمومنین منفی ذکر شده، آرزویی است که انسان رو به غفلت، بیراهی، حلال و حرام کردن میکشونه. این آرزو بده، نه مطلق آرزوی. خیلی خوبه، انسان با آرزو زنده است، اصلا به خاطر آرزوش تلاش میکنه. کشاورز به خاطر آرزویی که داره این محصولش رشد بکنه به محصولاتش میرسه، باغدار همینجور. اصل آرزو خوبه، طولانی بودن آرزو و غافل شدن به خاطر آرزو بده. ضمن این که آرزو هیچ وقت تمام نمیشه، آرزو تمام نمیشه. آخ خدا این درس هم تمام میشه، خود تمام میشه. آخ خدا سربازی جای نزدیک میافتادیم، همین بغل دو تا کوچه اون ورتر خونمون سرباز میشدیم، تمام میشه. ای خدا میشد ما زندگی زندگیم تشکیل میده. ای خدا فقط یه بچه خدا بده. بعد بچه رو میده میگه ای خدا خیلی شبا نمیذاره بخورم. اگه میشد این راه میافتاد، راه میافته. ای خدا هی دو سه سال میگه اگه این مدرسه رو میشد دیگه راحت میشدیم. آخیش مدرسه رو میشه مشکلش بیشتر میشه. بعد بری بیاری ببری به درسش برسی. گفتیم که بره دانشگاه راحت بشیم. میره دانشگاه شهره سنگین‌تر میشه. گفت بابا اینو زنش بدیم تموم. زنش میدی بدتر میشه. یکی دیگر هم میاد تازه. یکی دیگر هم میاد بعد عروسدار میشه. کارت بیشتر میشه. بعد نوه‌دار میشه. هی به عشق نوه‌ت مجبوری بری بیای. یعنی این آرزو تمام نمیشه. این تو آرزوی زندگی. تو آرزوی مادی هم اینجوریه. خدا وکیلی نمیخوام دل سرد بشیم. اما آدم تو یه ذره وضعش دیگه روبر راه که شد خونش و زندگی و ماشینش اینو پیدا شد میگم که خب وقت تمام بیا برو. نمیتونی بخوری چون چربی داری، نمیتونی بخوری چون قند داری، نمیتونی باش فهمون بشینی دیسک کمد بیا برو دیگه وقت تمام. اصلا تو زندگی تکمیلی شد ردیف میشه دیگه نمیشه استفادهش کرد. نشون میده دنیا ارزش باید تلاش کرد. ببین تلاش باید کرد اما دلبستش نماید شد. حلال خدا حلاله. خونه خوب ماشین خوب حلال خدا حلاله. دل بستن به دنیا بد، اصل دنیا بد نیست. قلیلن زلالو مؤمن لغزش هاش کمه. اگه کسی میخواد لغزشش کم باشه باید پیوسته یاد خدا باشه. اگه کسی میخواد لغزشش کم باشه باید از زمینه های گناه دوری بکنه. من میدونم اگه با فلانی به چرخم که رفیقم یا فامیلم یا همکارمه به گناه میافتم. خب اون زمینه گناه منه. فلانجا برم به گناه میفتم. خب نرم. فلان سیدی رو نگاه کنم به گناه. زمینه گناه رو بعد از بین برد. میگه مؤمن لغزشش کمه. خاشع عن قلبه. قلبش خاشعه. بدونی که خضوع مربوط به بدنه. یعنی مؤدبانه ایستادن در برابر خدا. خشوع مربوط به قلبه. یعنی انسان در قلبش بزرگی خدا رو احساس بکنه. یکی میگم مثلا در نماز مستحب سر و پایین بیاندازید، دست ها روی راین باشه در حال ایستاده، چشم ها به مهر نگاه کنی، این همون خضوعه. این همش خضوع محسوب میشه. سید ابن طاووس علیه الرحمه کتاب در کتاب مستدرک جلد اول روایتی رو ازشون نقل کردن. کان الحسن ابن علی از امام حسن مجتبی علیه السلام اذا توضعت تغیر لونه و ارتعدت مفاصله. امام حسن وقتی وضو میگرفت رنگ از رخسارش میپرید، بند بند وجودش از هم میلرزید. به حضرت گفتن که چرا این حال، چه حالی داری؟ چون وضو میگیره اینجوری میشی. گفت حق لمن وقف بین یدی ذل عرش. من جلو خدا ایستادم، خدای عظیم. چون بزرگی خدا رو واقعا احساس میکنه اینجوری واقعی وضو احساس حقارت میکنه. اگر انسان بزرگی خدا رو احساس بکنه تو نماز حواسش این ور اون ور پرت نمیشه. تو نماز قانعت نفسو، نفسش قانع مؤمن. حریص نیست هی اینو بگیره اونو بگیره، اینو بچرخه به او رو بیاندازه. ببینید زندگی میکنه اما اینکه هی در و دیوار رو چنگ بیاندازه و آبرو خودشو بذاره از این دستی بی. نه اینجوری نیست مؤمن. قید خیلی چیزا رو میزنه اما از عظمتش کوتاه نمیاد، از ابهت مؤمنیش کوتاه نمیاد. چندین شب قبل عرض کردم تکبر بده اما عزت نفس مؤمن خوبه. مؤمن باید وقار و عزت نفس داشته باشه. قانعت النفس همین رو ما میگیم. میگه مؤمن عزیزه. امیرالمؤمنین از در دکان قصابی رد میشد، گوشت فروشی داشت رد میشد. قصابه گفت علی جان گوشت خوب آوردم، بیا گوشت خوب ببر. گوشت خوب دیگه نپرسید دلی چقدر. گوشت خوب آوردم بیا ببر. امیرالمومنین فرمودن پول ندارم. ای بابا علی جان پول نمیخواد که، ببر بعدم بیاد. بابا علی شما دیگه پول نداری؟ من نوکرتم هستم، گوشت ببر بعدم بیاد. امیرالمومنین گفتش که آها قصاب گفت ببر بعدم بیار، من صبر میکنم، من قصاب صبر میکنم. امیرالمومنین گفت من اول به شکم خودم میگم صبر بکنه، اگر نمیتونستم اون وقت صبر کنم و شکمم نتونه صبر کنه اون وقت به شما حتما میگم شما صبر کنی، ولی اول به شکمم میگم صبر بکنه. خداحافظ. رفت گوشتم نگرفت. خب من به نفس خودم میگم، به تو میگم، چرا به تو میگم صبر کن؟ به خودم، به چیگم خودم میگم صبر کن لطفاً. هر وقت پول داشتیم من گوش میبریم. این نفس قانع هست، نفسی که قانع. یمسی و همه شکر، روز رو به پایان میرسونه، همت شکره. اصلا توفیقی است که خدا به انسان بده انسان زبان شکر داشته باشه. الحمدلله، الحمدلله، شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت. نعمت ها بعضی از دست ما میره چون نمیگیم الحمدلله. بعضی وقتا یادمون میره، مثلا یه کاری کردیم 100 تومن 200 هزار تومن بیشتر سود کردیم، میگیم چقدر زرنگ بودم من، نمیگیم چقدر روزی رسان بود خدا. باری کلا به من زود جمیدم، ما این معامله رو کردم زود جمیدم، قبل از بازار تکون بخوره جمیدم، معلوم آدم تیزیم. بابا خب کوشش بیا، خدا رو شکر اینه تو ذهن من انداخت این کار انجام بدم. چون میری جلوی جا حالت گرفته میشون وقت نگی چراها، بخاطر این جملت بوده. داشتی بگو شکر، نداشتی بازم بگو شکر. شکر نعمت. ببینید ما اول نمازها میگیم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، اولش میگیم الحمدلله رب العالمین. یعنی بابا رمز اول بندگی بگو شکر، بگو شکر الحمدلله. والدین اگر سر صبح بگن الحمدلله، بچه هم یاد میگیره دیگه. بچه از کجا میخواد یاد بگیره؟ ببینم بابا نه، ببینید بدون اینکه انسان بچه بگه باید انجام بده، وقتی خودش میگه الحمدلله اون بچه هم یواشاش یاد میگیره شکر. ماشین نو خریدی بگو شکر الحمدلله، خونه نو مبارک باشه بگو شکر. شکر نعمت. یصبح و همه ذکر، صبح رو صبح میکنه و همتش ذکر خداست. یعنی شبها رو فقط به خواب و اینا نمیگذرونه، ذکر هم میگه. یبیت و حذرن، شب رو سپری میکنه ترسان، روز میکنه خوشحال. ترسان از هر اونجی که او رو به غفلت میاندازه، اصلا انگار دنیا آراسته شده برای غفلت انسان ها. طبق گفتار امام حسین در تحف القرآن، خداوند لذت دنیا رو به دوستانش اصلا سفارش نکرده. بعد امیرالمومنین فرمود که اگر نفسش تو اون چیزهایی که لازمه فرمان نبره، حال نفسش رو میگیره، چیزهای مورد نیاز نفسش رو بهش نمیده، با نفسش کار میکنه. اگه میخواست نماز بخونه دید نه، حس نماز نداره، او هم نفسش از چیزهای دنیایی محروم میکنه. این البته یک بحث گسترده است در اخلاق، یعنی اونجایی که وارد مشارطه و مراقبه و محاسبه میشه، این همون مشارطه است. میگه شرط میکنم اگر کار انجام بدی کار انجام میدم، اگر اون نرفت زیر بار نفس انسان، نرفت زیر بار عبادت، ما هم زیر بار خیلی خواسته نفسی نباید بریم. قرة عینه فی ما لا یزول، این جای بحث داره، یه صلوات بفرستید. روشنی چشمش تو چیزهایی است که فنا نمیپذیرد. چی فنا میپذیره؟ هر چی که تو این کره قلقلی زمین هست همش فنا پذیره، درسته؟ مادیات فنا پذیره دیگه، بالاخره از جه که آدم میره هیچی نمیذارم باد ببری، باهاش هیچی نمیذارم بره، وقتی میره خودش میره و خودش. تو صحرای محشر دیگه هیچ خبری نیست، خودتی و خودتو عمل. امیرالمومنین فرمود که قرة عینه فی ما لا یزول، روشنی چشمش تو چیزهایی که پایم نمیپذیره. یعنی اصلا به خاطر کارهای خیلی که انجام میده خوشحاله، نه به خاطر معامله ها به دست آوردن دنیا. نه بابا اون دنیا که میاد و میره دیگه، امروز یه روز بدهکار، یه روز طلبکار، یه روز سالم، یه روز مریض، یه روز خنده روی، یه روز عصبانی، یه روز به کام، یه روز به راه، یه روز نه به کام نه به راه. بهتری ماشین رو میخریم وسط بیابون تو سرمز مستون میذارده، یه روز هست یه روز نیست، دنیا همینه. اجازه میدید من این چند تا نکته از مسئله رساله توضیح المسائل بخونم راجع به نبش قبر. عجب کردی شب تاسوعا، میخوام راجع به احکام نبش قبر رو بخونیم. جلل خاله، حالا شب تاسوعا احکام نبش قبر رو از چی محمد ما بخونه، بذاریم چی میخونیم. توضیح المسائل مسئله 641، میخوام احکام نبش قبر رو بخونیم. میشم نمیگن اینا رو دیگه، بذار بگیم ببین چی از توش در میاد. از رساله حضرت امام میخونم، مسئله 641، نبش قبر مسلمان یعنی شکافتن قبر رو اگرچه طفل یا دیوانه باشد حرام است. مسئله 643، شکافتن قبر مسلمان و نبش قبر کردن در چند جا حرام نیست؟ تو چند جا حرام نیست؟ یک، آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد، ممالک زمین راضی نشود که در اونجا بماند. مسلمان و کفن و دفنش کردن گذاشتن تو زمین غصبی، مالک من راضی نیستم اینجا بمونه، مرجع میگه میتونید بشکافید جنازه رو برای جای دیگه. یعنی تو مال مردم اندازه که جنازت اون زیر خاک باشه با روشم کار نداشته باشی، نمیگذارن جنازه یک انسان بمانه. همین دنیا میگن جنازه از جا ببرید، اون وقت خدا به شما عمر بده ها، خدا به هممون عمر با عزت بده، صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما دعای طول عمر میکنیم برای همتون، خدا انشالله به همه شما خواهران بزرگوار و برادران عزیزم عمر بده. یه مسئله میخونیم دیگه، شما عزیزی مال غصبی، خب این دنیا میشه، حالا قیامت چطور؟ میگه اگر مال غصبی توی زمین غصبی دفن شده باشه بعد ببرن جنازه رو. دوم، آن که کفن یا چیز دیگری که میت باش دفن شده غصبی باشه صاحبش راضی نشه. میگه آقا این کفن و مال من بوده غصبیه، راضی نیستم. میگه قبر رو بشکافید، کفن رو از دور بدن این میگه در بیارید، بدید با یارو، با یه کفن دیگه دفنش کنید دوباره. پس میگیرن همینجا. حالا سومیش رو گوش بدید، حالا این سومیش جالبه. همچنین است اگر چیزی از مال خود میت بوده که به ورثه رسیده، ورثه راضی نیستن با میت تو قبر باشه. یه بچه ناتو داره ورثه نافر، میگم با بابا رو دفن کردیم. میگه ببین اون چیزی که باش دفن شده تو ارث به من رسیده، راضی نیستم. میگم ببین مال خودته ها، ببین تا دو روز پیش مال خودت بوده، میتونستی آتیشش بزنی، دورش بیاندازی، ببخشیش، اما چون الان شده مال غیری که اون غیر بچته، میشود قبر شکافت، در آورد مال مردم رو داد. حالا قیامت چه میشود؟ قیامت چی میشه؟ قیامت طرف بیاد بگه فلانی به من اینقدر گرون فروختی بده، ندارم، ندارم نشد که، فلانی تو آبروی منو بردی، یادت یه حرف زدی تو اون مهمونی جلو همه زایم کردی، آبرومو بده. بیت المال میاد میگه یادت قرار بود 7 ساعت و نیم در روز کار کنی، 6 ساعت کار میکردی، یه ساعت نیمشو بده. اینجا میشه شکاف قبر در آورد. ببین قرة عینه فی مالا یزول داریم میگیم ما، دنیا اینه، با آدم هم دفن شده باشه حساب پسش میگیرن. لا لا هل لا پناه میبریم بخواد. زهادته فی مالا یبقا، خدا همه ما رو اهل نجات قرار بده انشالله به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد. زهادته فی ما لا یبقا، تو اون چیزهایی که فناپذیرن زهد به خرج میده، دلبسته چیزهای فناپذیر نیست، فناپذیر دنیا دیگه، دلبسته چیزهای فناپذیر نیست، دنیا داشتن اما دلبسته به دنیا نیست، میده میره. اهل بیت اینجوری بودن، خاندان کرم. عثمان دم مسجد پیغمبر نشسته بود، فقیری وارد شد گفت به من کمک کن. عثمان 5 درهم داد، 5 درهم، 5 درهم داد، گفت بابا منو به یه کسی راهنمایی کن که بیشتر بده. داخل مسجد یه گوشه ای امام حسن علیه السلام نشسته بود، امام حسین علیه السلام نشسته بود و جناب عبدالله ابن جعفر، این ستا نشسته بودن، فرزند جعفر، عبدالله ابن جعفر، این ستا نشسته بودن که میشدن پسرم. عثمان گفت برو سمت اونا، مرد فقیر اومد، خب امام حسن بزرگتر بود، گفتش که من کمک میخوام. امام حسن سوال کرد که ببین کمک گرفتن از دیگران، این که انسان دستش رو دراز کنه تو سه جا بیشتر درست نیست، خوب نیست ما همش دست رو دراز کنیم ور اون ور، یا تو دیه و خونبه ها زدی خلاصی نفر کشته شده باقی دیه بدی خونبه ها، یا یه بدهی کمرشکنی داری که دیگه از پسش بر نمیاد، یا فقیر و درماندهی که دستت به هیچ جا نمیرسه، تو یکی از این سه جا فقط مجازی کمک بگیری، اگه غیر از این سه جاست بی خودی آبروتو نبر. علما طرف گفت چرا؟ یکی از این سه تاست، یه دونه از این سه تاست. امام حسن 50 درهم کمک کرد، امام حسین 49 درهم، عبدالله ابن جعفر 48 درهم. برگشت، حالا همینه درس دیگه، رسید به عثمان گفت یک، عثمان تو کم دادی اونا زیاد دادن، دو، تو اصلا دلیلشو نپرسیدی برای چه کمک بخوام، اونا تو دلیل پرسن راهنمایی هم کردن. بعد فرمود که این خاندان منبع علم و حکمت و سرچشمه نیکی و فضیلتن، نظیر اونها رو نمیتوان پیدا کرد. ببین داداش بزرگ 50 داد، داداش کوچیک 49 داد، حرمت داداش بزرگ رو حفظ کرد. این حریم بزرگ کوچیکی یه نمونه بارز، خیلی مشخص، خیلی معمول. داداش بزرگ امام حسن 50 درهم داد، داداش کوچیک 49 تا میده حریم رو حفظ بشه. او عبدالله جعفر پسرم و اینها اون 48 داد. ببینید چقدر تو تنظیم روابط شخصیشون اینا منظم بودن. و طلبن فی حلال، ولی چقدر انصافاً این عجب آقا چقدر عزیزه، چقدر مزه میده بهش، راه رو به انسان نشون میده، چجوری زندگی کرد. امیرالمومنین ادامه میدن شرح خطبه متقین، و طلبن فی حلال، دنبال روزی حلال، حلال، آها کار سخت شد، روزی حلال، حلال، تمام نکته در همین روزی حلاله. روزی حلال بله زحمت داره. خاطرتون باشه اون شبای اول یه جمله گفتم کوتاه اشاره میکنم و میگذرم، که گفت قسم و اینها به روزی انسان اضافه نمیکنه، اون اضافه مال غیر به ناحقه که به ظلم اومد تو زندگی انسان. شیبانی میگه امام صادق علیه السلام دیدم تو گرمای آفتاب بیلی گرفته بود دست، جامعه زبری پوشته بود داشت کار میکرد، میگفت به خودم گفتم حتما کسی نبوده که امام صادق بنده خدا اینجا داره اذیت میشه و عرق میریزه، برم بیلو بگیرم ازش. گفت آقا بده من کار بکنم. حضرت فرمودن که انی احب ان یتعذر رجل به حر الشمس لی طلب المعیشه، اصلا اساسا من دوست دارم مرد در راه گذران زندگی خانوادهش کار بکنه تو گرمای آفتاب، زحمت بکشه، عرق بریزه، کار بکنه. امام صادق کار میکرد. اما ببینید لقمه حلال کلید عاقبت به خیری، لقمه حلاله، حلال. مثال بزنم براتون، یک چند لحظه با دقت ویژه گوش بدید، مقتل میخونم براتون، تو جای مختلف اومده، من از جلد 45 بهار صفحه 8 نقل میکنم، تو مقاتل مختلف این موضوع آمده. خدا رحمت کنه علمای گذشته از این شهر رو، مرحوم شیخ محمد حسین اندلی و همدانی رحمت الله علیه، به روی همه علمای گذشتگان شهرمون یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
یک کتاب دارم به نام سار الله، در نوع خودش کم نظیر، قوقا، اینقدر این کتاب مستند و قوی، خدا میدانه. کتاب سار الله شیخ حسین اندلی، مقتل امام حسین رو توضیح داده تو چند فصل، خیلی قوی نوشته شده، قلم خیلی محققانه است. شما پاورقی کتاب میبینید میفهمید مرحوم شیخ حسین اندلی همدانی واقعا تو این کتاب زحمت کشیده. اونجا هم مرحوم شیخ حسین بخشهایی از این رو آورده. میخوام یه تیک مقتل بخونم براتون. احاطوا بالحسین من کل جانب حتی جعلوه فی مثل الحلقه، معلوم غروب عاشوراست، دورور امام حسین جمع شدن، جوری امام حسین محاصره کردن مثل دایره شدن دیگه، خب جلوه کلمه، این دور امام حسین دیگه دشمن اینجوری گرفت. فخرج حتی اتن ناس، اومد شروع کرد مردم رو نصیحت کردن. مردم شروع کردن که پای کوبیدن، دست زدن، سر صدا کردن، نذارن صدای فرزند علی ابن ابی طالب نوه پیغمبر به مرد دیگران برسه. ابی عبدالله نصیحت میکرد، اینا تمسخر میکردن، جلال خالق چه موجوداتی بودن اینا. کسانی که اهل نماز روزه بودن و اینا که امام حسین رو میکشتن اهل نماز روزه بودن دیگه. اون اول این مخواب به شبه قبل بر نگردم چون وقتم تقریبا تمام شد. از دوستان مده عذرخواهی میکنم، یه چند لحظه من اینو جمع جورش بکنم. ببینید اون اول گفتم وقتی طلیعه سپاه عبیدالله با هر رسیدند و امام حسینم بود، وقت نماز شد، حضرت بهشون فرمود هانت الان و الصلات اتصلی بر رجالک، وقت نمازه، شما با مرد خودتون نماز میخونی. لشکر عبیدالله گفتن کلنا نصلی خلفک یا سبت الرسول، کسا کتاب ار حسین ثائرم به شهید و جناب شرقاوی مصری اینو نقل میکنه. گفتن که نه بابا ما با تو نماز میخونیم، کلنا نصلی خلفک، ما پشت سر تو نماز میخونیم، تو نبی پیغمبری. دو تا سپاه به امام جماعتی امام حسین نماز خوندن. همین کسانی که چند روز بعد سر امام جماعتشون حسین ابن علی بر نیزه کردن. نمیخوام وارد این بحث بشم، کسایی که امام حسین رو کشتن بچه محلای امام حسین بودن، چون 20 سال قبل امام حسین تو همین شهر کوفه بوده، اینا همه میشناختن امام حسین، غریبه نبوده امام حسین برای اینا. آدمای اهل حج و اهل زکات و نماز اومدن امام حسین رو کشتن. کلون یتقرب الالله بدمه قربتن الالله، اومدن امام حسین رو کشتن. حالا اون بحث باز بکنم، اون خودش یه منبره، بذارید بیام این بحث. این آدما هل هله کردن نذاشتن صدای امام حسین برسه. ویلکم ما علیکم الا تنصتوا الی، من دارم شما نصیحت میکنم. ادعوکم الی سبیل الرشاد، من دارم شما به رشد دعوت میکنم، هدایت بندگان خدا. بعد فرمود کلکم حاصل لامری غیر مستمع قولی، همه تون گمراه دارید میشید، همه تون صدای من رو نمیشنوید. بعد ابی عبدالله در دو سه تا جمله میگن دلیل این که شماها به این وضعیت افتادید، اینجوری میخواید حسین را بکشید، حرف حق رو نمیفهمید، کوردل شدید، یه چیزه. ببینید عصر عاشوراست، حتی جعلو کل حلقه آخرشه. ابی عبدالله دلیل این که اینها حسین کش شدن اونجوری بیان میکنه، فقط ملعت بطونکم من الحرام، دلیلی که شما میخواید منو بکشید، هل هل میکنید، اینجوری مسخ شدید، اینه، شکمهاتون از لقمه های حرام پر شده. و تو به علا قلوبکم، لقمه حرام قلبهاتون رو مسخ کرده. نگفت شما قرآن نمیخونید، نماز نمیخونید، نمیدونم چی اینا رو نگفت. موزی فقط ملعت بطونکم من الحرام، شکمتون لقمه حرام پر شده. لقمه حرام وارد وجود انسان بشه، تمام ریشه دین انسان رو میسوزونه. ابی عبدالله میگه دلیل حسین کش شدن شما همینه، لقمه حرام. نشاطن فی هدا، نشاطش در هدایت، تحرجن ان طمع، از طمع به دوره. گفت سعی کن حرص و طمع خانه خرابت نکند، غافل از واهمه روز حسابت نکند. ای که دم میزنی از نوکری کوی حسین، آنچنان باش که ارباب جوابت نکند. جمله آخر من و تمام، با این جمله بحثم رو تمام میکنم. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، کار خوب انجام میده، اما باز میترسه نکنه وظیفه‌شو نسبت به خدا انجام نداده باشه. یعنی تکبر نمیگیرتش اعمالش. حارث بن مغیره به یا پدرشون بودن، یکیشون از امام صادق نقل میکنه، میگه به امام صادق گفتیم تو وصیت لقمان چه چیزایی بود؟ امام صادق فرمودن که چیزای عجیبی در وصیت لقمان بود. اما کان الاعجب ما کان فیها، عجیب ترین چیز در وصیت لقمان به فرزندش این بود، خف الله عز وجل خیف لو جئته ببر الثقلین لعذبک، از خدا بترس، اونجوری که اگر تمام ثواب جن و انس رو برده بودی باز بکنی ممکنه تو رو عذاب کنه، تکبر برات نداره. باز دوباره گفتش که به خدا، به رحمت خدا امیدوار باش، جوری که اگر اندازه تمام جن و انس هم گناه کرده باشی بازم امید داشته باشی ببخشه تو رو. بحثم تمام، عرض کردیم که مؤمن اینجوری صبح میکنه، همتش شکره، روشنی چشمش در چیزی است که از بین نمیره، نسبت به چیزهایی که نمیمونه زهد میورزه، حلم و با علم، قول و با عمل در هم میآمیزه، آرزوش کوتاهه، لغزشش اندک، نفسش قانع، در طلب حلال میکوشه و اعمال صالح انجام میده اما تکبر نمیکنه. قبل از اینکه سلام بدم همچون که نشستید یه مقدار بیاد جلو، چون میکنی بنده چرا خواهد همچون نشستید آروم آروم ببینید الان بندگان خدا سرپا باور کن یه نفر اضافه بشه به جمع شما در ثواب شریکت دیگه، یعنی یه نفر بیشتر جا بدی شما رو هم ثواب میبرید، چون او شما بانی خیر شدید او هم بیا مجلس رو بشنوه. ای دور سر خیلی ببینید خدا وکیلی همونجور بیا جلو اصخایی میکنم دیگه گفتم نشسته حلال بفهم خواستیم جلسه به هم نریز الان اون آخر چقدر از این 20 نفر جاواز شد شما تو ثواب 20 دیگه شریک شدید. خیر ببینید خیر گوه از ایشالله یه صلوات بفرست. شب تاسوعا باشی، مسجد سید الشهدا باشی، هیئت علمدارم باشی، شب عباس امشب. یه شعر رو من نشون کرده بودم بیارم هیئت علمدار بخونم، یه گذاشتن کنار تو همین هیئت بخونم، این چون اسم علم دارم توش هست نشونش کردم، گفتم تا دوستان گفتن امسال بیا اینجا نوکری کن کفش ما رو جفت کن، گفتم چشم. این گفتم این شعر باب هیئت علم داره، از شعر رو بخونم بعد سلام بدیم. تمام عرش شیدای حسین است، تمام عرش شیدای حسین است، بهشت خاک کف پای حسین است. خادمای هیئت علمدار به گوش باشن یه چند لحظه. تمام عرش شیدای حسین است، بهشت خاک کف پای حسین است. و ترسانیدم از روز قیامت، و ترسانیدم از روز قیامت، قیامت قد و بالای حسین است. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. از آن صورت تماشایی است محشر، از آن صورت تماشایی است محشر، علم دست علم داره. از آن صورت تماشایی است محشر، علم دست علم داره. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند، عباس نامدار که خوبان که شاهان روزگار از خاک درگهش طلب آبرو کنند. داده دو دست، داده خدا دست خود به وی، داده دو دست، داده خدا دست خود به وی. آنان که منکرند گو بیا روبرو کنند، گر دست او نه دست خدایی است پس چرا با بل هوا اجش عباس همه جا گفتگو. گر دست او نه دست خدایی است پس چرا با بل هوا اجش عباس همه جا گفتگو کنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارض. شب تاسوعا اینجوری سلام نمیدن خدا وکیلی. عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل جانا ولا جعل الله آخر العهد مني همه با هم. السلام علی جان و علی ابن السلام و علی يا ليتنا كنا معكم فأفوز فوزا عظيما. حضرت ابوالفضل دست ما رو در دنیا آخرت بگیر و دست بچه هامون رو به برکت صلوات محمدی.